اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 26 ماه فوریه با شما هستم. شورای عالی صلح افغانستان میگه که برای تامین صلح در کشور نشست بزرگ سه جانبه بین علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا تدویر میشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از پخش گزارش ها از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان گوش بدیم که میرویس رحمانی به توجه میرسانم.
با تقدیم سلام. رئیس جمهور افغانستان میگوید که استعمال مشروع قوا باید منحصر به نیروهای امنیتی و دفاعی آن کشور باشد. محمد اشرف غنی همچنان تاکید کرد که نباید در آینده به جز نیروهای افغان به کسی اجازه داده شود که کسی را تهدید به استعمال قوا کند. آقای غنی با تاکید بر اهمیت نقش قوای افغان در جنگ گفته است که وزارت دفاع افغانستان جنگ جاری را در کشور به گونه درست مدیریت کرده است. محمد اشرف غنی که امروز در مراسم فراغت شماری از محصلین اردوی ملی افغانستان شرکت کرده بود، از این محصلان خواست تا هویت‌های قومی و زبانی را کنار بگذارند و خود را منصوب اردوی ملی بدانند. افغانستان برای اولین بار در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد حضور یافت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روز دوشنبه در 37مین اجلاس عالی شورای حقوق بشر ملل متحد در شهر ژنو سوئیس از پابندی افغانستان به اصول حقوق بشر اطمینان داد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی افغانستان گفت که در این نشست رئیس اجرایی همچنان از آزمون‌های فرارای حقوق بشر در افغانستان یادآوری کرد.
افغانستان برای اولین بار عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را دریافت کرد. امروز رئیس اجرایی افغانستان در 37مین اجلاس شورای حقوق بشر صحبت کرد. اینا از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، پیشرفت هایی که ما داریم و چالش هایی که هنوزم پیش روی ماست در موردش صحبت کردن و همچنین از کشورهایی که برای کاندیداتوری افغانستان برای عضویت در این شورا رای دادن تشکری کردن. اینا گفتن که افغانستان تعهد داره که مطابق به کنوانسیون‌های جهانی برای پیشرفت حقوق بشر و مساوات در افغانستان کار کند.
تفصیل بیشتر این گزارش شد در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا فراموش نکنید. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در پاکستان با رد شایعات استعفایش گفته است که او از رئیس جمهور غنی خواسته تا فرد دیگری را به حیث سفیر افغانستان در اسلام آباد تعیین کند. آقای زاخلوال در فیسبوکش نوشته که با رئیس جمهور غنی قبلا توافق کرده بود که تنها برای مدت 2 سال به حیث سفیر در اسلام آباد کار میکند و به گفته او این 2 سال تمام شده است. آقای زاخلوال افزود که او توقع کرسی دیگری را ندارد و تا زمانی که یک سفیر دیگر به جای او تعیین نگردد به کارش ادامه خواهد داد. مدیریت مکاتب افغان ترک در افغانستان به حکومت ترکیه انتقال یافت. امروز یک تفاهم‌نامه میان وزارت معارف افغانستان و ترکیه به امضا رسید که بر بنیاد آن مدیریت مکاتب افغان ترک از مؤسسه چاخ ایجوکیشنال به حکومت ترکیه تعلق گرفت. محمد ابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت که با این اقدام در نصاب تدریسی این مکاتب هیچ گونه تغییر ایجاد نخواهد شد. او افزود که امتحان جذب شاگردان برای مکاتب افغان ترک در سرتاسر افغانستان دایر می‌گردد و در فیس این مکاتب هم 20% کاهش رونما خواهد شد. اما کمیته والدین شاگردان افغان ترک این اقدام حکومت افغانستان را خلاف قانون خوانده و گفتند که در اعتراض به این اقدام حکومت خیمه تحصن برپا خواهند کرد. اسلام آباد میگوید که هدف تلاش آمریکا برای قرار دادن نام پاکستان در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی شرمسار کردن پاکستان میباشد. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی میشنویم.
مفتاح اسماعیل مشاور امور مالی و اقتصادی صدراعظم پاکستان امروز گفت که واشنگتن در حقیقت نمیخواهد تا پاکستان قوانین خود را در پیوند با مبارزه با تمویل دهشت افغانی بهبود ببخشد، بلکه هدف آمریکا تنها تحقیر پاکستان است. واشنگتن هفته گذشته از سازمان بین المللی مبارزه علیه پولشویی خواست تا نام پاکستان را در فهرست کشورهای تمویل کننده دهشت افغانی قرار بدهد. هرچند نخست این خواست واشنگتن با مخالفت ترکیه، چین و کشورهای حاشیه خلیج فارس روبرو شد، اما چین و کشورهای خلیج در آخرین لحظه از مخالفت خود دست برداشتند. نام پاکستان در ماه جون در این فهرست قرار داده خواهد شد و کارشناسان میگویند که این اقدام می تواند بر اقتصاد آن کشور تأثیر منفی داشته باشد.
بانک سرمایه گذاری زیربنای آسیا امروز قرضه 285 میلیون دلاری را برای تمویل 3 پروژه تولید برق و انرژی برای بنگلادش تصویب کرد. لارا اوستفیلد یک مقام این بانک گفت که این پروژه ها سبب خواهد شد تا حکومت بنگلادش بتواند تا سال 2021 به تمام شهروندانش برق ارزان فراهم کند. خانم اوستفیلد افزود که بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا متعهد به توسعه پروژه های زیربنایی در منطقه به ویژه در بخش انرژی، سرک و حمل و نقل می باشد. چین، هند و روسیه بزرگترین تمویل کنندگان این بانک شمرده می شوند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به همتای ترکیه خود گفت که برقراری آتش بس سرتاسری در سوریه شامل منطقه افرین نیز می شود. شورای امنیت ملل متحد روز شنبه خواستار برقراری این آتش بس برای مدت 30 روز شده بود. این در حال است که ترکیه امروز نیروهای ویژه خود را برای مقابله با کردهای سوری و منطقه افرین در شمال غرب سوریه اعزام کرد. دفتر رئیس جمهور فرانسه با نشر اعلامیه گفت که مکرون در یک صحبت تلفنی با رجب طیب اردوغان گفته است که آتش بس باید در تمام سوریه و توسط همه جناح‌های درگیر بدون کدام تأخیر انفاذ شود. رئیس جمهور کره جنوبی از آمریکا خواست تا شرطهایش را برای مذاکرات با کره شمالی سهل‌تر بسازد. مون جی این امروز در دیدار با یک فرستاده چین گفت که نیاز است تا هم آمریکا شرطهای مذاکرات را تسهیل بخشد و هم کره شمالی برای حل سلاح هسته‌ای را دانشان بدهد. رئیس جمهور کره جنوبی افزود که آمریکا و کره شمالی باید هر چه زودتر مذاکرات مستقیمشان را آغاز کنند. کره شمالی برای مذاکرات با آمریکا مادگی نشان داد، اما آمریکا میگوید تا زمانی که کره شمالی به سوی خل سلاح هسته‌ای گام نبردارد، احتمال هر نوع گفتگو میان واشنگتن و پیونگ یانگ منتفی میباشد. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی امروز توافق کردند تا به خاطر کشتار مسلمانان روهینگیایی علیه مقامهای نظامی میانمار تعزیرات وضع کنند. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
اتحادیه اروپایی همچنین نیروهای امنیتی میانمار را به نقض گسترده حقوق بشر متهم کرد و خواستار تشدید تحریم تسلیحاتی میانمار توسط آن اتحادیه شد. این در حالی است که ایالات متحده و کانادا نیز تعزیرات هدفمندانه را بر مقام‌های ارشد اردوی میانمار وضع کردند. یک مقام اتحادیه اروپایی گفته است که این تعزیرات علیه بیشتر از یک مقام اردوی میانمار وضع خواهد شد. ملل متحد و ایالات متحده خشونت‌ها علیه مسلمانان روهینگیایی در ایالت راخین میانمار را توسط نیروهای امنیتی آن کشور پاکسازی قومی خوانده است.
و قرار است مشاور ارشد اقتصادی چین به دنبال افزایش اختلافات تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن در هفته جاری به آمریکا سفر کند. وزارت خارجه چین امروز گفت که لیو هی، مسئول سیاست اقتصادی حزب کمونیستان کشور، روی روابط و همکاری دو جانبه در پیوند به موضوعات تجارتی و اقتصادی با مقام‌های آمریکایی بحث خواهد کرد. وزارت خارجه چین در مورد اینکه مشاور ارشد اقتصادی آن کشور در آمریکا با کدام مقام‌ها ملاقات خواهد کرد و چه پیام را به واشنگتن می‌آورد، چیزی نگفت. حکومت دونالد ترامپ اخیراً تعرفه گمرکی را بر تولید فولاد و آلومینیوم از چین افزایش داده است و هدف آن را مبارزه با سبسایدی نامناسب این تولیدات توسط حکومت چین گفته است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. برای نخستین بار در افغانستان بیماران میتونند که با دکتران از راه آنلاین مشوره بگیرند و درمان شوند. وزارت صحت عامه افغانستان به همکاری یک شرکت خصوصی با استفاده از تلفن‌های هوشمند اپلیکیشن را میان دکتران و بیماران تنظیم خواهد کرد که بیماران هر زمانی که نیاز داشته باشند بتوانند از طریق آنلاین با دکتر مورد نظر خود تماس بگیرند. شرح بیشتر این خبر را جلال میرزا تقدیم می‌کنم.
در کشوری که رسیدگی به بیماران از سوی بیمارستان‌ها و دکتران دشوار و بسیاری از شهروندان این کشور در روستاها زندگی می‌کنند، راه اندازی خدمات سی از راه آنلاین گام اثرگذار و بی پیشی ندانسته می شود.
یک دیتابیس، یک مرکز معلومات الکترونیکی هست که می تانه وزارت محترم صحت عامه را کمک بکنه در آمارهای دقیق که وزارت محترم صحت عامه به اون نیاز داره، یا می تانه منبع دومی باشه برای وزارت محترم صحت عامه در ارائه دقیق آمار از امراض و مرگ و میر و علاج و مسائل دیگر.
سلام زندگی ابزار زنده یا اپلیکیشن است که می تواند رابطه بیماران را با بیمارستان ها و دکتران تنظیم کند.
به نمایندگی از شفاخانه ما وعده می کنم که در قسمت غنامندی ای اپلیکیشن و همچنان در قسمت تطبیقش همراه شما همکار خواهد بودیم.
استفاده این ابزار برای بیمارستان های دولتی مجانی است و برای نخستین بار در دو بیمارستان کابل عملی خواهد شد.
از این برنامه میتونیم تمام سکتور صحت از پیش استفاده بکنه که هم در قسمت مؤثریت، در قسمت بهبود و سرعت کار است و همچنان در قسمت آوردن شفافیت است. ما دفعتاً از این اپلیکیشن، از این سافتویر در دو شفاخانه فعلا استفاده میکنیم، در شفاخانه صحت طفل است و شفاخانه شیخ زاید.
بیماران با استفاده از این ابزار میتوانند شکایت و کمبود خدمات صحی را نیز با وزارت صحت عامه در میان بگذارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
در نشستی که در شرق افغانستان در ولایت ننگرهار تدبیر یافته بود، شورای عالی صلح افغانستان گفته که برای تامین صلح در کشور نشست بزرگ سه جانبه را بین علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا تدبیر میکنه. اما این شورا در مورد مکان و زمان برگزاری این نشست جزئیات ارائه نکرد. ضیاء الرحمن حسرت در این مورد گزارش میده.
شورای عالی صلح افغانستان امروز جلسه بزرگ علمای دینی ولایات شرقی این کشور را در شهر جلال آباد برگزار نمود. در این جلسه مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، بیان داشت که برای جلب حمایت علمای دینی، سران جهادی، سران سیاسی، تجار و اقشار مختلف، جلسات مشورتی را در همه کشور آغاز نمودند. مولوی عطاءالرحمن سلیم، معاون شورای عالی صلح افغانستان، در این جلسه بیان داشت که در هفته آینده دو جلسه بزرگ با سران احزاب سیاسی و تجار در کابل برگزار میکنند تا حمایت آنان را در تامین امنیت و آوردن صلح کسب کنند. به گفته مولوی سلیم، ماه آینده میلادی جلسه بزرگ بین علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا نیز برگزار میکنند، ولی مشخص نساخت که این جلسه در کجا تدویر مییابد. معاون شورای عالی صلح افغانستان بیان داشت که صلح با طالبان مسلح پیچیده و مشکلتر شده است، زیرا که حمایت کنندگان آنان بیشتر شدند. وی گفت که کشورهای منطقه اکنون در جلوگیری از صلح با مخالفان مسلح دولت کار می کنند.
در هفته بعد اجتماع بزرگی در احزاب سیاسی و از تجار ملی هم داشته باشیم، یعنی دو اجتماع بزرگ ملی ما تا هنوز هم باقی. ماهی که پیش روی است، علمای پاکستان، علمای افغانستان و میزبانی علمای اندونزیا یک کنفرانس بزرگ را تشکیل بدن و در او بر جنگ افروزان و بر کسایی که جنگ میکنه بارشان صدای بده بدن.
محمد گلاب منگل، والی ننگرهار، هین سخنرانیش با علمای دینی شرق افغانستان بیان داشت که جنگ کنونی تحمیلی می باشد و ناشی از آب‌های جاری افغانستان به کشورهای همسایه به خصوص پاکستان بوده است. این جنگ برای اهداف بیگانگان است. این جنگ منافع است و اگر کمی دیگر نیز پیش برویم، این جنگ جنگ برای آب است. دریای کنر با آن طرف خط دیورن سرازیر می شود. این جنگ برای دفاع از مقدسات نیست، بلکه جنگ تحمیل شده از سوی دیگران بالای ماست. در این گرد حمایی علمای دینی، بیش از 700 عالم دین از ولایات ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان برای مشوردهی به شورای عالی صلح افغانستان گردی هم آمده بودند و تای کارهای گروپی تا عصر امروز نظریاتشان را به اعضای دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان ارائه نمودند.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 108.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. برخی از اعضای شورای ولایتی فرا میگن که تحرکات و حملات اخیر مخالفان مسلح در ولایت مردم را نگران ساخته. دادالله قانه یکی از اونا امروز گفته که حکومت مرکزی باید عملیات وسیع را بر سرکوب مخالفان در فرا راه‌اندازی کنه. این در حالی است که مقامات ملی فرا میگن که برخی از طالبان ولایت همجوار فرا به این ولایت آمده و در انجام حملات با طالبان فرا یک جا شدند. جزئیات بیشتر آرزو قیاسی تقدیم میکنم.
برخی از اعضای شورای ولایتی فرا میگویند که جنگجویان در این ولایت با دوربین های شبانه، لیزر و سلاح‌های مختلف مجهز بوده و به حملاتشان در این اواخر افزایش داده اند. دادالله قانی یک از این شورا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که حکومت باید برای سرکوب مخالفین مسلح عملیات تصفیوی را در فرا راه اندازی کند.
خواست ما از حکومت مرکزی این است که به ولایت فرا توجه کند و برای تامین امنیت عملیات وسیع را راه اندازد تا مناطق ناامن تحت کنترل حکومت قرار گیرد.
آقای قانی علت افزایش ناامنی و جنگ در ولایت فرا را قاچاق مواد مخدر از شمال به جنوب غرب، دسترسی مخالفین مسلح به عواید ملی و موجودیت فساد در ادارات دولتی عنوان می کند. فرا در جنوب غرب افغانستان با ایران 290 کیلومتر سرحد دارد که از سال گذشته مخالفین مسلح حملاتشان را بر تأسیسات حکومتی در این ولایت افزایش داده است. چند قبل مقامات محلی ولایت فرا ادعا کردند طالبان مسلح که در این ولایت می جنگند در ایران رفت و آمد داشته و در آن کشور زمینه بود و باش برایشان فراهم است. از سوی هم ناصر مهری سخنگوی ولی فرا می گوید که برخی از طالبان ولایت همجوار فرا به این ولایت آمده و در انجام حملات با طالبان فرا یک جا شده اند.
هلمند ولایت، د غور و بادغیس ولایت، د شندن ولسوالی څخه
مخالفینی که در ولایت های هلمند، غور، بادغیس و ولسوالی شندن برایشان زمینی جنگ فراهم نیست، به فرا آمدند، با طالبان ولایت فرا یکجا شده و حملاتشان را چند برابر افزایش دادند. آنان در برخی ولسوالی ها و مناطق دور حمله می کنند.
در این حال وزارت دفاع افغانستان تحرکات مخالفین در ولایت فرا را تایید کرده می گوید که تاکنون خطر جدی از سوی این مخالفین متوجه این ولایت نشده و نیروهای امنیتی نیز عملیات را در برابرشان آغاز کرده اند. دولت وزیری سخنگوی این وزارت:
تحرکات دشمن را در ولایت فرا تایید می کنیم، اما در آنجا یک لوای دیگر ما از قطعات کماندو نیز در این ولایت موجود است. عملیات ما جریان دارد، به مخالفین تلفات نیز وارد شده است، اما چالش نیست که نتیجه نگران کننده در پی داشته باشد.
این اظهارات وزارت دفاع در حالی صورت می گیرد که روزشان به هفته جاری در حمله مخالفین مسلح بر یک پسته اردوی ملی در ولایت فرا 18 سرباز اردوی ملی کشته شده اند. سخنگوی وزارت دفاع می افزاید که همکنون عملیات تصفیوی در 14 ولایت افغانستان جریان دارد و در کنار آن قلوردوهای ساحوی نیز مطابق به پلان در مناطق ناامن عملیات دارند. به گفته دولت وزیری در نتیجه این عملیات در ولایت های کندهار، لغمان، ننگرهار، کنر و ولسوالی زرداب به مخالفین مسلح تلفات سنگین وارد شده است.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
مال توجه کنید به گزارش های از سراسر جهان. رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا گفته که کشورهای اعانه دهنده بین المللی بیشتر از 500 میلیون دلار برای یک نیروی نظامی چند ملیتی در منطقه ساحل غرب افریقا جمع آوری کرده. مریام دیالو خبرنگار صدای امریکا گزارش دهی باره داره که محمد احمدی را تقدیم میکنه.
فدریکو موگرنی دیپلمات ارشد اتحادیه اروپایی میگوید که مبلغ 510 میلیون دلار وعده شده در یک کنفرانس بین المللی از توقعاتشان فراتر رفته است. خانم موگرنی گفت این مبلغ فراتر از توقعات ابتدایی بود که به پاس یک بسیج بزرگ صورت گرفته است، نه تنها توسط اتحادیه اروپایی و کشورهای عضو آن، بلکه از سوی شرکای بین المللی نیز بوده است. محمدو ایسوفو رئیس جمهور نایجر با اشاره به نگرانی جوانان در منطقه فقیر ساحل گفت که جوانان در زندگیشان فقط دو انتخاب دارند.
یک گزینه طوری که یک مهاجر جوان گفت مردن در بحر است به جای مردن در مقابل مادرشان. یا انتخاب دیگر که پاسخ گفتن با تقاضای شریرانه و متقبلانه گروه های دهشت افغان در ارتباط مستقیم با فعالیت های جنایی، قاچاق سلاح و مواد مخدر است.
خاویر بتل صدر اعظم لوکزامبورگ برای امید دادن به نسل بعدی بر ضرورت کمک به کشورهای منطقه ساحل تأکید می کند.
من فکر می کنم که ما باید هرگز فراموش نکنیم که ساحل بسیار دور نیست. این همچنین به منفعت ماست که از وضعیت جنگ پرهیز کنیم. چند هفته پیش من با همکار بلژیکیم و همچنین همکار آلندیم در کشور مالی بودم و ما باید ببینیم که وضعیت برای یکنون بسیار دشوار است.
برای رئیس کمیسیون اتحادیه اروپایی بسیار مهم است که به یاد بیاورد که عدم اقدام بین‌المللی صرف نظر از این که چقدر قوی است میتواند مساعی کشورهای منطقه را تغییر دهد. موسی فکی محمد رئیس کمیسیون اتحادیه افریقایی میگوید که با سازماندهی از طریق گروه 5 یا جی 5 دیدگاه جهانی برای پاسخ گفتن به آزمون‌های چند بعدی که کشورهای این گروه با آن مواجه است، ما کار مفیدی را در جنگ علیه دهشت افغانی به سرانجام خواهیم رساند. او می‌افزاید که اراده سیاسی و تعهد محکم این منطقه اساس این جنگ را تشکیل می‌دهد. و محمد اوسوفو می‌گوید در حالی که این نشست موفقیت واقعی است، پلان‌گذاری قبل از آن مهم است. اوسوفو با اظهار تأسف می‌گوید که منابع اعلام کردند که هزینه‌های سال نخست فعالیت‌های نیروهای مشترک ساحل گروه 5 را تأمین می‌کند. او می‌افزاید که معلوم نیست که درگیری‌ها بین آنها و دهشت افغانان در یک سال ختم می‌شود یا نه. گروه ساحل جی 5 توسط کشورهای بورکینافاسو، چاد، مالی، موریتانیا و نایجر تأسیس شد و پلان دارد با مأموریت صلح‌بانی ملل متحد در مالی و گروه عملیات برخین فرانسه علیه شورشیان هماهنگی کند. سربازان فرانسوی در آن منطقه از زمان مداخله در سال 2013 برای شکست دادن شورشیان در شمال مالی مستقر شدند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مرجی عمومی ملل متحد از همه جوانب خواست تا مسئولیت خود را به خاطر تحفظ ملکی‌ها و تأسیسات ملکی در سوریه به گونه جدی ادا کنند. در این مورد سید عزیز الرحمن گزارش می دهد.
در سلسله خشونت‌های اخیر در غوطه شرقی، دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن گفته است که در تازه‌ترین موج خشونت‌ها حداقل 9 عضو یک خانواده در نتیجه بمباردمان حکومت در غوطه شرقی کشته شده اند. قبل از این گروه مدافع افراد ملکی که با کلاهای سفید نیز شهرت دارد ادعا کرده بود که در نتیجه یک حمله سلاح کیمیایی حداقل یک کودک کشته و 2 تن دیگر زخمی شده اند.
این کودک از غوطه است. او دیروز به اینجا آورده شده بود و در نتیجه یک نوع گاز زهری که ما آن را تشخیص کردن نتوانستیم کشته شده بود. ما به تمام سازمان‌های جان می‌گوییم که جرم این کودک چه بود؟ شما کجایید؟ پسران ما توسط گاز کشته می شوند.
مرکز رسانه های غوطه گفته است که در این حمله از گاز کلورین استفاده شده بود. گزارش ها مبنی بر ادامه خشونت در غوطه شرقی در حال داده می شود که انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد امروز در یک نشست شورای حقوق بشر آن سازمان در سوئیس گفت وقت آن رسیده تا این جهنم روی زمین از بین برده شود. پس از تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت ملل متحد مبنی بر آتش بس در سوریه، این نخستین اظهارات منشی عمومی ملل متحد در مورد جنگ در سوریه می باشد. شورای امنیت ملل متحد 3 روز قبل یک قطعنامه را تصویب کرد که در آن از جوانب دخیل در جنگ سوریه خواستار یک آتش بس 30 روزه شده است.
طوری که می‌دانید من از قطعنامه شورای امنیت مبنی بر یک آتش بس 30 روزه در سراسر سوریه استقبال کردم. اما قطعنامه های شورای امنیت تنها زمان معنی دار می باشد که به گونه مؤثر تطبیق شود.
در این حال فدریکا موگرینی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپا نیز از افزایش عملیات نظامی در سوریه ابراز نگرانی کرده و امروز قبل از یک نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل چنین گفت.
من و وزرای اتحادیه اروپا در مورد افزایش عملیات‌های نظامی از سوی طرف‌های دخیل و خصوص از سوی حکومت و حامیان آن در سراسر سوریه شدیداً نگرانیم. سه کشور ضامن در مذاکرات آستانه یعنی روسیه، ایران و ترکیه مسئولیت بخصوص دارند تا یقینی سازند که روند کاهش خشونت‌ها عملی گردد.
بر اساس گزارش‌ها در جریان یک هفته حملات هوایی شدید بیش از 500 نفر در غوطه شرقی کشته شده و ده‌ها تن دیگر در شهر دمشق نیز یا کشته و یا هم زخمی شده اند.
دوستان عزیز، حالا هم توجه کنین با آخرین گزارش برنامه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در جریان دیدار با والیان ایالات‌های مختلف کشور که به واشنگتن برای شرکت در نشست والیا آمدند، گلوله‌باری که در ایما در یک کلیسه در فلوریدا صورت گرفت موضوعی کلیدی مورد بحث خوانده و گفته که باید روی او توجه جدی را متمرکز بسازند. جزئیات بیشتر لیلی محبیب عظیمی تقدیم می‌کند.
روزهای اخیر شاهد حضور شاگردان آمریکایی و بسیج سیاسی آنها تا سطح بود که از زمان جنگ ویتنام تا کنون بی‌سابقه است. آنها خواستار عملکرد واشنگتن شدند. رئیس جمهور ترامپ کانگرس را تشویق نمود تا قوانین بررسی سابقه خریداران سلاح را قوی‌تر سازد. سن خریداران سلاح‌های نیمه اتوماتیک را نیز افزایش دهد و فروش آلات را ممنوع سازد که قدرت شلیک سلاح‌های عادی را چند برابر سریع‌تر می‌سازد. و همچنین خواستار مسلح ساختن معلمانی که قادر به مبارزه در برابر فرد مسلح هستند گردید.
چرا ما از میدانهای هوایی، بانک ها و ساختمان های دولتی خود محافظت می کنیم ولی نه از مکاتب؟ وقتی آن رسیده است تا هدف قرار دادن مکاتب ما را توسط مهاجمان دشوارتر بسازیم. ما آنها را در مکاتب خود نمی خواهیم.
مدافعان حقوق اصلحه از مسلح شدن معلمین حمایت قوی می کنند، اما نه از قوانین جدیدی که مالکیت اسلحه را محدود سازد.
این مرد دیوانه نباید هرگز قادر به خرید اسلحه می شد. هرگز. ما هرگز نمی خواهیم چیز شبیه این را بار دیگر ببینیم.
مسلح ساختن معلمان از سوی والیان و فرمانداران دولتی هر دو حزب سیاسی رد شده و برخی از معلمین نیز آن را رد کردند.
در صنف؟ نه، منظورم این است که من فرزند 7 ساله دارم و حس آرامش نمی کنم که او به صنف برود که در آنجا ممکن سلاح باشد.
بیش از 2 دهه از زمان تصویب قانون اسلحه متوسط کانگرس می گذرد. ممنوعیت ملکیت اسلحه تهاجمی که سال 1994 منعقد شده بود در سال 2004 منقضی شد و در سالهای متعاقب آن 7 واقعه شلیک از 10 واقعه مهلک و مرگبار در تاریخ ایالات متحده به وقوع پیوست. حال اکثر دموکرات ها می خواهند محدودیت بر سلاح‌های نیمه اتوماتیک را تمدید نمایند.
ما همچنان از خشونت‌های ناشی از سلاح رنج می‌بریم که منحصر به فرد در آمریکاست. تنها در آمریکاست که عدم عمل ما با کشته شدن جمعی کودکان در مکاتب تبارز می‌یابد و تنها در آمریکاست که ما حمایت از شرکت‌های اسلحه‌سازی را در برابر حیات شاگردان خود ترجیح داده‌ایم.
احتمال می‌رود که طبقه‌بندی ملکیت سلاح توسط کانگرس به رهبری جمهوری‌خواهان هرگز تصویب نشود، اما حرکت سیاسی برای اقدامات روی سایر پیشنهادات در زمینه در حال افزایش است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان عزیزی، بود داشتهای برنامه خبری دری که در اینجا به پایان رسید. گفته نیست که برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا هر شب از ساعت 7 تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده نشرات داره. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش این نشرات میتونین روی همی امواج دنبال کنین. شنونده ای رادیو آشنا باشین.